و از اینجاست که دانشمند آشنا با علوم طبیعی و سبک تحقیقات جدید چیزی را که می شنود از ماهیت وی جویا نمی شود، بلکه از اثر و خواسته اش می پرسد. نمی گوید چه می باشد، می گوید چه می کند. پاسخ: بخش نخستین از اشکال که می توان گفت اختلافات خارجی هیچ گونه اختلاف نوعی نداشته و تنها مستند به اختلاف ترکیبات مادی است که بالاخره همه نیز به اصل واحد برمی گردند، سخنی است که نمی شود پذیرفت، زیرا اگرچه ممکن است ما اشتباه کرده و گاهی غیر مختلف را مختلف انگاریم، ولی باید دید که آیا ممکن است که در خارج هیچ گونه اختلافی وجود نداشته باشد و این اختلافات بالاخره به یک سلسله اصول مختلف به ذات منتهی نشود و همه چیز بوده باشد؟ البته نه، هیچگاه متفور نیست، اولا از ظرف ادراک و فکر و ثانیاً از میان خواص و ثالثاً از میان موضوعات خواص اختلاف به کلی برخیزد. زیرا اگر چنان که هیچ گونه اختلافی موجود نبود، به هیچ وجه در ادراک و فکر ما نیز حاصل نمی شد و وجودان و غریزه ادراکی ما هیچ گونه حاضر نیست که اختلافات ادراکی را ندیده انگاشته و امکان ارتفاع وی را بپذیرد، یعنی بپذیرد که فکر در مسائل هندسی این فکر در زبان شناسی است. وجدان ما هرگز حاضر نیست که در ادراکات و افکار خود هر جمله ای را به جای هر جمله و هر مفرد را به جای هر مفرد و هر مفرد را به جای هر جمله و بالعکس و بالاخره هر ادراک را به جای هر ادراک گذاشته و فایده و نتیجه هر فکر را از فکر دیگر بجوید. وجدان ما هرگز حاضر نیست هر کار را به جای هر کار و هر ابزار کار را به جای هر ابزار کار بگذارد و بالاخره همه چیز را عین همه چیز بداند، زیرا چنین اندیشه خودش ناقض خودش می باشد، زیرا مفهوم همه بدون اختلاف و کثرت به تصور نمی آید و بی تردید چنین اندیشه بی پایه بسی پستر از اندیشه یک ایدئالیست و شکاک به تمام معنا می باشد. پس باید از اندیشه رفع مطلق اختلاف از میان ادراکات و افکار برای همیشه چشم پوشید و سپس اگر هیچ اختلافی در میان خواص اشیاء نبود، هیچ گونه اختلافی در تأثیراتی که در ما می کنند نبود. گوش ما که آواز را می شنود و چشم ما که نور را می بیند و در نتیجه در مدرک محسوس ما اختلافی حاصل می شود، این اختلاف یا از ناحیه نور و صدا باید آمده باشد که دو چیز مختلف به ذات و یا یک چیز مختلف به حسب حالات مانند عدد ارتعاشات و غیر آن بوده باشد، و یا از ناحیه گوش و چشم به ذات و یا به حسب حالات، وگرنه فرض وحدت عینی میان گوش و چشم و صدا و نور به هیچ وجه اختلاف نخواهد زایید. و سپس اگر هیچ گونه اختلافی میان موضوعات این خواص در خارج نبوده باشد، اختلاف خواص و آثار قابل تصور نیست. آری، آزمایش های علمی و کاوش های باریک فنی تا کنون موفق شده که قسمتی از اختلافاتی را که از خارج به ادراک ما خود نمایی می کردند حل نموده و به یک اصل ارجاع کند، یعنی مسیر ماده را در سیر گوناگون تکونات تشخیص داده و اثبات نماید که ماده یک نواختی در میوه و خون و منی و انسان و خاک مثلا موجود بوده محفوظ میماند، نه اینکه در هر تکونی چیزی از ته و ریشه معدوم شده و چیز دیگری از سر موجود میشود، و همچنین به ثبوت برساند که انرژی های مختلف را میتوان به همدیگر تبدیل کرد، یعنی خط سیر انرژی را به دست آورده و موقعیت و هویت وی را در میان اشکال گوناگون حرارت و مغناطیس و برق مثلا نگه دارد، و همچنین تبدیل ماده را به انرژی و انرژی را به ماده به نحوی تشخیص دهد و به حسب فرضیه فن خود که انحصار موضوع به ماده و انرژی می باشد بگوید هر چه هست یا این است یا آن. ولی به حسب نظر مطلق دقیق نمیتواند ماورای ماده و انرژی یک نواخت را هر چه پیش آید نفی کرده و به اصل واحد ماده و انرژی برگرداند، زیرا هر تلاشی که نموده و می نماید در سنخ ماده و انرژی می نماید، نه در ماورای آنها و نه در موجود مطلق، و اگر راستی ماورایی نیافته، معنایش این است که ماده و انرژی نیافته، درست تأمل شود. مثلا میگوییم اگر 16 تا جزء مادی را با قاعده 4 و ارتفاع 4 بچینیم، مربع حاصل می شود، و اگر با قاعده 8 و ارتفاع 4 بچینیم، مثلث. پس اختلاف شکل مربع و مثلث مرتبط به اختلاف چینش ماده بوده و به جز 16 عدد جزء مادی چیز دیگری نیست. این سخن ما اگرچه راست و غیر قابل انکار می باشد، ولی در حقیقت چگونگی سیر ماده را در دو حال نشان می دهد. یعنی اگر تنها مربوط به ماده بخواهیم سخن بگوییم، باید چنین گفت. ولی هرگز این سخن نمی تواند به ثبوت برساند که شکل مثلث و مربع یک شکل بوده و در نتیجه آثار ماهیتی آنها یکی می باشد و مثلا مربع 3 زاویه یا مثلث 4 زاویه دارند. و یا اگر ما جسم واحد را دو پاره نمودیم و پس از آن هر پاره را 5 قطعه کردیم و سپس به هم آمیخته و یکی ساختیم، نمیتوان گفت ارقام 1 و 2 و 10 یک رقم می باشد، زیرا یک ماده به عینه بیشتر ندارد. اشکال ما به زور وسائل علمی میتوانیم موجود مادی را به اصل ماده تجزیه و تحلیل نموده و دوباره با ترکیب به حال نخستین برگردانیم. وسائل علمی کنونی اگر چنانچه در مورد همه موجودات هم جرأت نکند، در قالب موجودات میتواند به طبیعت سند کنترات داده و خود متکفل ایجاد و اداره و تنظیم موجودات گردد و پیشرفت شگرف علم نسبت به آینده میتواند نوید کلی و قطعی بدهد. پس استقلال دانش امروزه و توانایی وی به ایجاد موجودات حقیقی به وسیله چیدن و به هم زدن ماده دلیل قطعی می باشد که به جز ماده با ترکیبات گوناگون چیز دیگری در میان نیست. پاسخ: چنان که بیان کردیم، علوم طبیعی فقط خط سیر ماده را می تواند تشخیص بدهد، و اما یکی کردن ماده و حوادث مختلف به طور کلی هنوز دستگیر آنها نشده و چنان که گفته شد هیچگاه نخواهد شد. ملخص سخن به بیان دیگر این که ما در خارج واحدهای حقیقی در لباس اختلاف داریم. هنگامی که آنها را تجزیه می کنیم، اجزا و اجزای اجزا پیش آمده و پای تجزیه به جایی می رسد که اگر یک قدم دیگر پیشتر بگذاریم، موضوع از میان می رود. بسایت دوباره اگر به طور قهقرا برگشته و ترکیب نماییم، صورت نخستین پیدا می شود. در این جایگاه که در حقیقت مرز وجود و عدم موضوع می باشد، دو احتمال داریم. یکی این که صورت مورد تجزیه و ترکیب، واحد انسان مثلا، همین ترکیب مخصوص ماده بوده باشد. دیگر این که موجود دیگری بوده باشد غیر از ماده، که ملازم و همراه ماده و ترکیب بوده و یک نوع بستگی به ماده دارد. البته روشن است تا احتمال دومی را به طریق فنی ادعال نکنیم، احتمال اولی تعین پیدا نخواهد کرد. و نیز روشن است که مجرد حصول عند الحصول و زوال عند الزوال دلیل وحدت و عینیت نخواهد بود، زیرا احتمال ملازمه وجودی در میان است. و علوم طبیعی کاری که کرده، سیر ماده را به حسب تجزیه و ترکیب از این سر تا آن سر روشن نموده و به سر دو راه رسانیده، یعنی در نفی اختلافات خارجی حقیقتاً یک قدم نیز فراتر نگذاشته. درباره این اختلافات آخرین نظری که فلسفه از آخرین سلوک برهانی خود استنتاج کرده در مقاله قوه و فعل خواهد آمد. اینک به بخش دوم اشکال می پردازیم. پاسخ وی از سخنانی که در مقاله 3 گذشت روشن می باشد. ما آنجا به ثبوت رسانیدیم که نژاد مفهوم از مقررات و احکام ماده کنار است و صورت علمی از صنف جهان حرکت نمی باشد و قانون تحول و تکامل تدریجی عمومی شامل حال وی نیست. حاشیه: خلاصه این بخش این بود. ماهیات نظر به تحول و تکامل عمومی اشیاء در یک حال باقی نمی مانند و هیچ ماهیت و ذاتی در دو لحظه یکسان نیستند، نه در خارج و نه در ذهن. پس اتکای علمی به ماهیات بیهوده و بی‌ثمر بوده و مانند این است که انسان به یک نقطه از دریای پهناور با چین موج نشانی بگذارد. بخش اول اشکال متوجه این جهت بود که اشیاء و اجزای طبیعت دارای ذوات و ماهیت‌های مختلف نیستند. پس نباید برای هر دسته از موجودات یک ماهیت جدا از ماهیت دسته‌های دیگر فرض نمود. و اساساً همه موجودات طبیعت مظاهر مختلف یک ماهیت واقعی واحدند که در لباس‌های مختلف ظاهر می‌شوند. و اما این بخش از اشکال این جهت را بیان می‌کند که فرضاً اشیاء دارای ماهیت‌های جدا از یکدیگر بوده باشند، آن ماهیات ثابت و یک نواخت نیستند، زیرا تغییرات طبیعت سطحی و ظاهری نیست. در طبیعت آنچه هست در تغییر است، ظواهر و آنچه در زیر پرده ظواهر است و حتی تصوراتی که ما در مغز خود از اشیاء خارجی داریم هر لحظه دستخوش تحولات هستند. این بخش متوجه آن مطلب بود که در بالا ادعا می شد ذهن قدرت دارد از راه حواس و یا از راه شهود نفسانی با کمک نیروی تحلیلی عقلی به ماهیت پدیده‌ای و یا لااقل به ماهیت نزدیکترین خواص آن پدیده نائل شود و چیستی آن پدیده را به دست آورد. و چنان که می دانیم مبحث معروف معرف در منطق برای راهنمایی کیفیت به دست آوردن ماهیت حقیقی شیء یا لااقل نزدیکترین خواستش که ما به الامتیاز وی از سایر اشیاء است می باشد. و همواره علمای جمیع فنون و علوم در فن خود سعی کرده و می کنند که برای موضوعات مسائل فن به اصطلاح تعریف جامع و مانع ذکر کنند و به این وسیله حدود آن موضوعات را مشخص سازند، ولی روی اشکال فوق که اشیاء نه در ذهن و نه در خارج دارای وضع مشخص و ممتاز نیستند، قهرن مبحث معرف در منطق بیهوده بلکه اساساً تعریف کردن در جمیع علوم لغو و بی‌ثمر است. ادامه متن. توضیح این که با بیانات گذشته به اثبات رسانیدیم که ما موجوداتی خارج از ذهن و مستقل از فکر داریم که ماهیات منشأ آثار می باشند. و نیز به ثبوت رسانیدیم که ما برخی از آنها را با واقعیت خودشان با حذف و اثبات منشأیت آثار بی واسطه و برخی دیگر را به واسطه آنها ادراک می نماییم. و نیز می دانیم که بخش نخستین با مشترکات و مختصات به ما معلوم می باشد، به طوری که می توانیم میان مشترکات و مختصات آنها با دلیل تمیز بدهیم و سپس تعلیف کرده و خود مرکب را به دست آوریم. و همچنین می توانیم آنها را به وسیله خواص نزدیکشان بشناسیم. و نیز می دانیم تا به موضوع یقین پیدا نکرده و مجهول بماند نمی توان حکمی برای وی تشخیص داد. از این مقدمات چهارگانه نتیجه گرفته می شود که تنها راه برای روشن شدن معلومات فکری این است که برای موضوع قضیه ماهیت حقیقی به دست آید. و اگر نتوانستیم یا نخواستیم حداقل معرفی که مشتمل نزدیکترین خواص وی بوده باشد اخذ شود. پاورقی. منطقیین میگویند مجموع آن چیزهایی که انسان درباره اشیاء میخواهد بفهمد و از خود میپرسد و پاسخ آن را میجوید در چند قسمت کلی خلاصه میشود و تمام مسائل علمی و فلسفی پاسخهایی است که به این چند قسمت کلی و به اصطلاح به این چند پرسش فکری داده می شود و آنها از این قرارند. الف. سؤال از چیستی یا از ماهیت شیء، یعنی هر چیزی که نظر انسان را جلب کند و مورد توجه قرار گیرد، انسان می خواهد آن را بشناسد و بداند که آن چیست و دارای چه مشخصاتی است و امتیاز آن چیز از سایر اشیاء چیست. در مقام پاسخ به این سؤال است که در مقام تعریف اشیاء برمی آیند و کوشش می کنند برای هر چیزی تعریف کامل، جامع و مانع ذکر کنند. و چنان که می دانیم مبحث معرف در منطق راهنمای همین جهت است. ب. سؤال از هستی یا از وجود شیء، یعنی سؤال از این که آیا این چیزی که من درباره آن فکر می کنم واقعا وجود دارد یا امری موهوم است. و همچنان که در مقاله یک گفته شد، پاسخ این سوال را فقط فلسفه می تواند عهده‌دار شود. جیم. سوال از چگونگی و احوال و خصوصیات شیء، یعنی سوال از این که آن شیء که من درباره آن فکر می کنم دارای چه احوال و عوارض و خصوصیاتی است. و همچنان که در مقاله یک گفته شد، متکفل بیان این جهت علوم است و هر علمی به مناسبت همان موضوع خاصی که جستجوی در حالات و چگونگی های او را هدف فعالیت خود قرار داده به سوالات مربوط به آن موضوع پاسخ می دهد. دال سوال از چرایی و از علت وجود آن شیء یا از علت چگونگی آن شیء. پاسخ این سوال را گاهی فلسفه و گاهی علوم می دهند. این سوالات که برای ذهن انسان دست می دهد یک دفعه نیست، بلکه به ترتیب است. انسان اولین بار که ذهنش به چیزی توجه کرد می‌خواهد اجمالاً بفهمد که آن چیست، و بعد از این که اجمالاً به چیستی آن چیز آشنا شد و در فکر خود آن چیز را با سایر اشیاء فرق گذاشت، به طوری که در ذهن از ابهام و اختلاط بیرون آمد، می‌خواهد بفهمد آیا چنین چیزی وجود دارد یا نه. و اگر برایش معلوم شد که موجود است، یا به واسطه وضوح و یا به واسطه برهان فلسفی، در صدد کشف حالات و عوارض وی برمی‌آید و در همین مرحله است که نوبت سؤال از علت وجود وی نیز میرسد. سپس در مقام به دست آوردن علت چگونگی ها برمی آید. از آنچه تا کنون گفته شد معلوم شد که تا چیزی را اجمالا نشناسیم، به طوری که بتوانیم بین آن چیز و سایر چیزها فرق بگذاریم و لااقل از راه نزدیکترین و ظاهرترین خواستش او را تمیز دهیم، نمی توانیم در صدد تحقیق اصل وجود یا چگونگی ها و عوارض وجود وی اگر بر ما مجهول باشد براییم. و از همین جهت است که شما می بینید همواره بنای دانشمندان در جمیع علوم بر این بوده و هست که در اول هر فصلی ابتدا به تعریف موضوع آن فصل می پردازند، سپس وارد اصل مطلب می شوند. زیرا همانطوری که در متن اشاره شده، چگونه ممکن است که یک متفکر کنجکاو در احکام موضوعی به جستجو بپردازد در حالی که از حقیقت موضوع خبر ندارد و حتی نام موضوع را که می شنود نمی گوید ماهیتش چیست، بلکه می پرسد خواستش کدام است، در حالی که خود این پرسش اگر از خواست ظاهر و بارزه شیء باشد نه از خواستی که احتیاج به نظر و تحقیق علمی دارد، عیناً معرف خواستن است. مادیین روی اصل نفی اختلافات ماهوی اشیاء و اصل تحول و تکامل عمومی اشیاء هم در خارج و هم در ذهن و اصل تبعیت جزء از کل اصرار عجیبی دارند که طرز تفکر به اصطلاح متافیزیکی را که اشیاء را با تعریفات از یکدیگر جدا می‌سازد غلط بدانند، بلکه نه تنها تعریف کردن و حدود معین کردن را غلط می‌دانند، گاهی حتی اصل هویت یا عینیت را، یعنی این که هر چیز خودش است، مثلا الف الف است را منکرند. در اواخر همین مقاله آنجا که از اصل عینیت و اصل ثبات سخن به میان می آید در این باره گفتگو خواهد شد. در مقام پاسخ به این نظریه علاوه بر آنچه در بالا گفته شد و آنچه در آخر همین مقاله خواهد آمد، همین قدر کافی است که خود علوم حسی و آزمایشی را دلیل بیاوریم. در این علوم از مشاهده و آزمایش استفاده می شود و البته آنچه مورد آزمایش قرار می گیرد جزئیات است و در مقام تفکیک و تمیز جزئیات از یکدیگر همان مشاهده حضوری کافی است و احتیاج به تعریف و تحلیل ندارد. ولی نتیجه مشاهدات و آزمایش ها وقتی صورت قانون کلی علمی به خود می گیرد و صلاحیت پیدا می کند که به عنوان یک اصل در کتب مربوطه ثبت شود که یک مفهوم کلی موضوع و یک مفهوم کلی دیگر محمول واقع شود، و البته مفهوم کلی را با اشاره و احساس نمیتوان مشخص ساخت و ناچار باید با تعریف و تحدید موضوع را از غیر موضوع و محمول را از غیر محمول مشخص ساخت. عملا نیز میبینیم که در کتب فیزیک و شیمی و ریاضیات و زیست شناسی و غیره از همین فرمول استفاده میشود و در اول هر فصلی قبل از هر چیز به تعریف و تحدید موضوع آن فصل پرداخته می شود. ادامه متن. و چگونه وجدان فطری یک متفکر کنجکاو می پذیرد که در احکام موضوعی به جستجو بپردازد در حالی که از حقیقت موضوع خبر ندارد و حتی موضوع را از غیر موضوع تمیز نمی دهد و به گفته مستشکل نام موضوع را که می شنود نمی گوید ماهیتش چیست، بلکه می پرسد خواستش کدام است، در حالی که این پرسش عیناً معرف خواستن است. آری، از آنجایی که دانشمند حسی بیشتر به آزمایش های حسی می پردازد و ناچار تماس با حس دارد و چنان که گفته شد در جزئیات محسوسات به همان مشاهده حسی می توان قناعت نمود، احتیاج زیادی به تعریف و تحدید پیدا نمی کند، چنانکه احتیاجات روزانه ما در استفاده های طبیعی از مادیات از همان راه تأمین می شود. ولی باید نظر خود را به بحث های غیرحسی مانند ریاضیات و حقوق و غیر آنها که می نماید و کنجکاوی هایی که در فلسفه و منطق می کند معطوف داشته و بداند که در این موارد پای آزمایش حسی در کار نیست و تا موضوعات را تحدید و تعریف نکند گرفتار غلط و اشتباه خواهد شد، چنانکه مادیین نیز که از روش حسی پیروی می کنند در نتیجه مسامحه در تحدید و تعریف و تسمیه اعتراضات و ایراداتی به منطق و فلسفه و غیر آنها نموده اند که برای یک نفر متفکر هوشیار خنده آور می باشد، چنانکه برخی از آنها گذشته و برخی نیز خواهد آمد و ریشه همه آنها موضوع مسامحه در تحدید است. حاشیه: اشکالاتی که در ماهیات و اجتماع نقیضین و معلومات ثابته و بدیهیات و غیر اینها نموده اند. ادامه متن. اشکال: میتوان در بیان گذشته خردگیری کرده و گفت که مقصود نفی صحت مطلق تعریف و تحدید نیست، بلکه منظور این است که بحث از احکام موضوعی متوقف به شناختن حد مرکب از جنس و فصل نمی باشد و این روش بجز مشاجره های عقلی بی نتیجه نتیجه‌ای ندارد، بلکه بهترین روشی که در این باره می توان اتخاذ کرد روشی است که منطق دیالکتیک نشان می دهد و آن این که نظر به این که هر پدیده مادی نتیجه پدیده های غیر متناهی مادی است که با فعل و انفعال های خود که در صراط تحول و تکامل انجام داده اند پدیده فعلی را به وجود آورده اند، هیچ پدیده‌ای وجود منفصل نداشته و مربوط به یک رشته تحول و تکامل می باشد و در حال کنونی نیز در تحول و سرگرم پیمایش راه تکامل است و در هر یک از منازل گذشته نیز خود نمایی داشته، پس ماهیت پدیده کنونی همه سلسله حوادث مربوطه می باشد. چون تصور سلسله غیر متناهیه حوادث برای ما محال است، پس اگر تاریخچه پیدایش وی را تا آنجا که مقدور ماست به دست آوریم به واقعیت پدیده نامبرده نزدیکتر خواهیم شد. پس معرف حقیقی هر چیزی تاریخچه پیدایش و زندگی متحول و متکامل وی می باشد و این روش پسندیده همه دانشمندان امروزه است و مادیین نیز طبق منطق دیالکتیک خود همین روش را معمول داشته و حوادث روحی را نیز از راه نام برده تعریف و تعلیل کرده و ریشه هر پیش آمد مادی و روحی را در میان پیش آمدهای گذشته جستجو نموده و به دست می آورند. پاسخ: این نظریه را معرف هر چیز تاریخچه پیدایش و زندگی وی می باشد فلسفه نیز می پذیرد و به شرط اسقاط مسامحه هایی که در تقریبش به کار رفته عملی می داند و اساساً این نظریه مبتنی به ثبوت تحول و تکامل عمومی نمی باشد و از این روی فلاسفه از زمان دیرین، زمان فلسفه نیمه کاره یونان و پیش از طلوع نظریه حرکت عمومی جوهری در فلسفه اسلام که 3.5 قرن بیشتر از عمرش نمی گذرد همین مطلب را در کتب خود ذکر کردند. فلاسفه گفتند که حد تام باید مشتمل به همه علل وجود شیء بوده باشد، یعنی معرفت تام به چیزی به شناختن اجزاء وجودی و همچنین علل پیدایش وی و همچنین غایات و اغراض وجودی وی موقوف می باشد، زیرا همه جهات وجودی اختصاصی شیء که در خارج او را به عنوان یک واحد حقیقی مشخص پدید آورده و نگاه می دارند در وجود او زیرگرد هستند و روشن است که مفهوم کامل گاهی می تواند نام مفهوم کامل به خود بگیرد که انطباق کامل به خارج داشته باشد. پس ناچار باید تاریخچه پیدایش، علل قبل الوجود و زندگی، ماده و صورت یا خواص ضروری شیء و حتی غایت و غرض وجود وی، اگرچه وجود غایت پس از انعدام وجود وی و منفصل الوجود از وجود وی بوده باشد و این چیزی است که در نظریه تاریخچه از وی نام برده نشده، در معرف ذکر شود. مثلا اگر بخواهیم تخت را معرفی نماییم، مثال معروف، باید گفت چیزی که نجار با ابزار نجاری خود از چوب به فلان شکل برای نشستن و خوابیدن می سازد
و هر یک از اجزای این معرف مستمند توضیح شود، طبق همان دستور توضیح باید داد. روشن است که تعریف نام برده فاعل و غایت و ماده و صورت تخت را دارد و هر یک از آنها اسقاط شود به همان اندازه معرف ناقص خواهد بود، ولی در این میان مؤثرتر و کاریتر از همه ماده و صورت می باشد. و از بیان گذشته روشن می شود که به کار انداختن این روش در موجودات روحی مانند موجودات جسمی اشکالی نخواهد داشت. آری، اکتفا کردن به ذکر علل مادی در تعریف حوادث روحی اشتباه می باشد، زیرا این رویه فقط جنبه مادی حادثه را می تواند روشن بنماید، نه همه جهات مادی و روحی را. برگردیم به سخن نخستین، آنچه می گفتیم در اطراف تحلیل قسم تصوری معلومات بود. و اما در قسم دوم تصدیقی پاورقی. سابقا گفته شد که ادراکات کثرتی از لحاظ بساطت و ترکب دارند و در پاورقی های گذشته گفتیم که تجزیه و ترکیب، آنالیز و سنتز بر دو گونه است، عملی و نظری ذهنی. تجزیه و ترکیب عملی آن است که انسان مواد خارجی را موضوع عمل تجزیه یا ترکیب قرار دهد، مثل آن که یک مرکب صنعتی از قبیل ساعت و ماشین یا یک مرکب طبیعی از قبیل آب را به اجزای اولیه آنها تجزیه کند و یا دوباره آنها را بسازد. تمام عملیات شیمیایی که در لابراتوارها انجام می‌گیرد از این قبیل است و این تجزیه و ترکیب عملی مهمترین شرط لازم به دست آوردن قوانین طبیعت است. علوم طبیعی از آغاز پیدایش پیشرفت خود را مدیون مشاهدات دقیق و آزمایش‌ها و تجزیه و ترکیب‌های عملی است. در قرون اخیر دانشمندان اروپا اهتمام شایانی به این روش سودمند به خرج دادند و در نتیجه موفقیت‌های شگرف و عظیم که هرگز در مخیله بشر خطور نمی‌کرد به دست آوردند. تجزیه و ترکیب نظری یا ذهنی این است که انسان مدرکات و معلومات ذهنی خود را مقایسه و تجزیه و ترکیب کند و تفکر که عالی‌ترین عمل ذهن است، جز تجزیه و ترکیب ذهنی چیزی نیست. توضیح آن که تجزیه و ترکیب ذهنی یا حسی است، یا خیالی، یا عقلی. تجزیه و ترکیب حسی آن است که ذهن در یک صورت محسوسه‌ای که حضوراً حس می‌کند تصرف کند، مثل آن که انسان در حالی که به یک قالی که دارای نقشه‌ها و گل‌های مختلف است نظر می‌افکند، در ذهن خود از جمع کردن و مورد توجه قرار دادن چند نقش و چند گل صورت معینی مجسم کند و دو مرتبه از تجزیه و مورد توجه قرار دادن بعضی دون بعضی شکل دیگری را برخیش ظاهر می سازد. و یا هنگامی که در شب به آسمان پرستاره نگاه می کند، در ذهن خود از جمع و ترکیب و مورد توجه قرار دادن یک عده از ستارگان صورت حیوان مخصوصی را مجسم می سازد و در همان حال از تجزیه آنها و ترکیب دیگری صورت دیگری را بر خود ظاهر می سازد. این گونه تصرفات در صور محسوسه اولا آزادانه و دلبخواه صورت میگیرد، ثانیا فقط با دخالت عوامل ذهنی انجام مییابد و احتیاجی ندارد که انسان در وضع چشم و نگاه کردن خود تغییراتی بدهد. تجزیه و ترکیب خیالی آن است که ذهن در صور جمع شده در حافظه آزادانه و دلبخواه و طبق تمایلات احساسات درونی تصرف بکند. مثلا انسان در ذهن خود تصوری از کوه دارد و تصوری از پولاد، آنگاه با نیروی تخیل تصویری از کوه پولادین می سازد و یا آن که تصوری از انسان و تصوری از اسب و تصوری از بال پرندگان دارد، آنگاه با نیروی تخیل صورت اسبی را می سازد که دارای سر آدمی و دو بال است. تخیلات شاعرانه از این نوع تجزیه و ترکیب سرچشمه می گیرد. در تخیلات شاعرانه ذهن مبدع و مخترع و از قید رعایت مطابقت نفس الامر آزاد است و تنها از تمایلات درونی خیش اطاعت می کند. صفحه 100. در تخیلات شاعرانه ذهن نمی خواهد اشیاء را آنطور که هستند بنمایاند، بلکه می خواهد آنطور که تمایلات درونی اقتضا دارد نقش هایی از آنها بسازد. و روی همین جهت است که شعر از نوع هنر و صنعت به شمار می رود. تجزیه و ترکیب عقلی آن است که ذهن تمایلات نفسانی را کنار بزند و مطابقت با نفس الامر را وجهه همت خیش قرار دهد و به این منظور صور معقوله را مورد عمل تجزیه و ترکیب قرار دهد و آن بر دو قسم است، تصوری و تصدیقی. تصوری آن است که یک مفهوم کلی را عقل منحل کند به جنبه های مشترک و جنبه اختصاصی وی. معمولاً تعریف هایی که برای اشیاء می شود و جنبه های مشترک و جنبه اختصاصی آن شیء را بیان می کند یک نوع تحلیل تصوری عقلی است که در مفهوم و ماهیت آن شیء صورت می گیرد. مثلا در تعریف خط می گوییم شمیت متصل است که بیش از یک بعد ندارد. در این تعریف فهمانده این که اولا خط از نوع کمیات است، نه از نوع کیفیات یا اضافات یا جواهر.
تبیان.net گنجینه صوتی